یعنی ما بگیم که آقا تو معتاد بودی، ترک کردی، با آغوش باد بپذیریمش، پذیراش باشیم و حامیش باشیم. این شاید مهمترین قسمت قضیه است. و خب فراموشم نکنیم که در هنگام ترک لازمه هم زمینه‌های روانپزشکیش که اشاره کردم درمان بشه، هم داروهایی که کمترین فشار را برای مسائل جسمانی به وجود بیاره کمکش بکنیم ترک بکنه. فقط نکته آخر را خدمتتون بگم، ببینید هر ترکی ممکن لغزشی داشته باشه.
بله.
ما این لغزش رو به مفهوم نابودی نگیریم. خب طرف مثلا میره در حال ترک، یه بار میگه مثلا من مطرح کردم، دیگه تردش نکنیم، سرکوبش نکنیم، مشوق باشیم برای این مسئله. و حالا اون زمینه های اجتماعی هم که بحثش جداست.
خیلی متشکرم آقای دکتر عکاشی، صحبت های شما رو به دقت گوش میکردم، یاد یه بازدیدی که از یه کمپ داشتم افتادم که یه فردی که حالا درگیر اعتیاد بود آورده بودن و کار مقدماتیشو داشتن انجام میدادن که پذیرش بشه. بعد که پذیرش شد، وارد اون فضای کمپ شد، خب خانوادهش و اطرافیانش کنارش بودن، همینطور یه گفتگویی اونجا رقم خورد و من موج ناامیدی رو در این خانواده میدیدم که نه این دیگه فایدم نداره، دیگه حالا یه بار دیگه هم اومد کمپ و این درست بهشون نیست. بعد خب این فضایی که در بعضی خانواده رقم میخوره، به هر حال عود و لغزش اتفاق میفته همونطور که اشاره کردید، چگونه میشه این دفعه امیدوار بود؟ یعنی چند بار آوردم درگیر شدم، الان خانواده‌هایی که درگیر اعتیادن میدونن من چی میگم و دوباره میخوان یک بار دیگه امتحان کنن، یک بار دیگه تلاش کنن که به زندگی این فرد برگرده، خانواده خودش نجات پیدا کنه، این امیدواری رو چگونه میشه حفظ کرد؟
خیلی ممنون، بازم به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید شما وقتی راهی رو برید و به نتیجه نرسید، این منجر به این مسئله میشه که دچار درماندگی آموخته میشید. بگه خب من که این کاره کردم پس نتیجه نداد. اگر راه درست ترک خانواده ها نرند، خب و حالا توی فضای متاسفانه تجاری که اتفاق میافته، گاهی وقتا پیشنهادات راهایی را میرن که ممکنه در ظاهر به ترک منجر بشه ولی کار عمیقی انجام نمیگیره. حالا شما رو چون راجع به کمپ گفتید، من داخل پرانتز فقط اشاره بکنم، حتما این کمپ باید روانپزشک داشته باشه، حتما روانشناس داشته باشه، حتما از موضع علمی حرکت بکنه. و اگه شما میرید آدم یه مدتی میدارید ولی انگیزه های ترک ندادید بش، و طبیعیه که وقتی برمیگرده خانواده به اصطلاح حس میکنن که خیلی به راه باطل رفتن. نه، اگر راه درست باشه، ببینید کمپ یا هر جای دیگه‌ای ما عرضه رو در حقیقت از بین بردیم،
بله،
ولی باید تقاضا رو در ذهن از بین ببریم و این کار خیلی عمیقی در موردش باید انجام میگیره. اگر یک راه درست بریم و مشوق خانواده باشیم، خانواده رو آگاهی بشون بدیم، میتونه موفق باشه. ولی اگر رای رو برن که منجر به نتیجه نشه، خب طبیعتا هر کسی ناامید میشه.
بسیار خیلی متشکرم. درمان اعتیاد امکان پذیره اما مشکله، و همیشه گفتیم که ترک کردن و اون مصرف نکردن ابتدای راه هست. در ترک موندن و پاک موندن برای مدت طولانی نیاز به اطلاعات بیشتری داره که آقای دکتر عکاشی نسبت بهش تاکید کردن. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. 3102 سامانه پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن، با پیام های تلفنیتون همراه میشیم.
و اعتیاد قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد.
گل یا پوچ، برنامه‌ای به روایت کسانی که حرف‌های زیادی از عادت تلخ خود برای گفتن دارد.
شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید.
زنگ خطرها را باید شنید، شاید برای ما هم اتفاق بیفتد.
گل یا پوچ،
هر پنج شنبه ساعت 12:30 از رادیو سلامت.
سلام، با عرض خسته نباشید، میخواستم از پزشک برنامه‌تون بپرسم، کارشناسشون، اوپیوم با متادون چه تفاوتی داره؟ که مثلا اونی که الان متادون میخورده نتونسته بره بخره، اوپیوم بشورن. خیلی ممنونتونم، زنده باشین، خدا.
سلام، دو تا پسر دارم، یکی 25 سالشه، یکی 28 سالشه. 4 ساله به مواد مخدر هستن. زندان و کمپ هم فرستیدمشون، ولی میگه تو مغزمون رفت، ما نمیتونیم ترک کنیم. منم بیا از دستخون استفاده میکردن، دیدم دارم از بین میرن، رنگورونه دارن، دو تایشون رو درد میدم، میخوام الان راهنمایی میکنن که با این دو تا پسر چیا کنن.
متشکرم از شما همراهان صمیمی برنامه‌ی دکتر کاشی، خواهش میکنم اگر توضیح دهید.
خب من قبل از اینکه به سوال این شنوندگان عزیز پاسخ بدم، یه نکته رو فقط باید به اشاره بکنم. ببینید، وجود تفریحات سالم برای جوانان، چه برای پیشگیری از ترک و چه برای نگهداری در ترک، مهمه. اگر ما محیط کسل کننده باشه، دل سرد کننده باشه، خسته کننده باشه، خیلی موفقی در حداقل نگهداری در ترک نیستیم. یعنی باید این رو مد نظر بگیریم. یک جامعه شادابه که طرف رو به طرف ترک نمیبره. یکی از عواملی که بله. طرف رو به طرف مصرف و نبرده و نگهداری در ترک داره. این رو من میخواستم رو اشاره‌ای داشته باشم. ببینید، سوال کردن که چه فرقی میکنه بین شربت اوپیوم و قرص متادون. در حقیقت اوپیوم عنوان کرد، اوپیوم که واژه کلیه. ببینید، در درمانگاه‌های ترک، در درمانگاه‌های در حقیقت نگهدارنده، MMT یعنی متادون مینستنت تراپی، یعنی درمان‌های نگهدارنده ما متادون، ولی فقط اون نیست، در اونجا هم بوپرونورفین میدن، هم متادون میدن، هم شربت اوپیوم، و این هر سه تا راهکارهایی برای جانشین سازی ترک است. البته میگم الان خیلی بحث اینجا مفصل و زمان شما کوتاه. اصلا یکی از مسائلی که مطرح میشه هارم ریدکشن، آقا من چیکار بکنم که خطرات مصرف کم بشه،
کاهش آسیب در واقع،
در حقیقت کاهش آسیب. کاهش آسیب یکیش اینه آقا من نماده باشم این دست قاچاقچی ها نیفته، خب من متادون بهش میدم، روی متادون نگرش میدارم و به تعدش ترکش میدم. اوپیوم یکی از شربت اوپیوم یکی از موادی هست که میدن برای کسایی که مصرف میکنن که بعد به تعدش از شربت اوپیوم بگیرن. در حقیقت نمیخوایم بگیم جانشین متادون میشه، ولی یکی از راههایی برای ترک است.
این تحت نظر درمانگر در واقع میتونن استفاده بکنن. و توصیه‌ای در مورد اینکه پیام تلفنی دوم فرزندانی داشتن که درگیر اعتیاد بودن، اینکه چقدر میتونن امیدوار باشن که به نتیجه برسن با انتخاب روش شده. اگر راهنمایی دارید خواهش می‌کنم.
انسان با امید زنده است. اگر امید از انسان‌ها بگیریم که همه چیز بر باد میره و با امید میشه خب خیلی کار کرد. من تو امید تو هم با واقع بینی و با تو هم با امکانات درست. من به این مادر عزیزی که این پیام رو گفتن فقط تنها چیزی که میتونم بهشون بگم، به خصوص در مورد مسئله تریاک و موادی از این قبیل، به دلیل اینکه جانشین سازی هایی داره و میشه به اصطلاح چیز کرد، امید به ترک کم نیست، به شرطی که همون بحث قبل رو گفتیم. حالا نمیخواییم دیگه تکرار نکرد.
خیلی متشکرم. به هر حال تلاش کرده بودن که ترک اتفاق بیفته، این که تو مسیر نگهداری قرار بگیرن. خب بسیار اهمیت داره. اون نکته که در مورد تفریحات سالم و ورزش و اینا فرمودین، قطعا اینجا میتونه به خصوص برای اینکه فرزندانشون پسر هستن و فعال هستن و اینها میتونه بسیار کمک کننده باشه.
فقط اجازه بدید من 30 ثانیه یک نکته اشاره بکنم. به اعتیاد عنوان بیماری نگاه بکنید،
بله،
نه به عنوان یک انگ یا استیگما. و اگر به عنوان بیماری نگاه کردیم میتونیم کمک بکنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر عکاشی، به انتهای برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید.
من هم سپاس از اینکه تونستم در برنامه‌تون حضور پیدا بکنم. امیدواریم نکاتی که گفته باشیم مفید و کاربردی باشه.
متشکرم از شما و ما تا رهایی راهی هستیم.
اعتیاد آسان ترین روش برای تبدیل هستی به نیستی و زندگی به مرگ است.
وقتتون بخیر دوستان عزیزم، ممنونم به خاطر همراهیتون. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشین با برنامه از مزرعه تا سفره.
از مزرعه تا سفره. برنامه‌ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت همراه شما هستیم این هفته. من فیروزه آدابی هستم و افتخار میزبانی آقای مهندس محمد شریفی مقدم رو دارم، مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار. اگر میخواید این برنامه رو بشنوید، هر هفته همین ساعت یعنی پنج شنبه ساعت 13:10 با ما همراه باشید از طریق موج FM ردیف 102 مگاهرتز. و اگر هم مایل هستید که تکرار برنامه رو بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید. برنامه کاربردی رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید و رادیو سلامت رو در هر زمان و هر جا بشنوید. آقای شریفی مقدم خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون در این برنامه خوب و همه شنوندگان خوبم در کشور جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما. آقای مهندس اگر موافق هستید بخش کوتاهی رو بشنویم تا موضوع برای شنوندگانمون مشخص بشه.
ما در خدمت شما.
امروز اومدیم در سطح شهر که یه سری توضیحاتی در مورد محصولات سالم و ارگانیک براتون بدیم و یه سری نکاتی که در مورد خرید محصولات غذایی تازه خوری باید اونا رو رعایت کنیم. به چه محصولاتی میگن محصولات سالم؟ محصولاتی که داخل تولیدشون از سم و کود استفاده میشه اما باقی مانده سم و کود اونا در انتها که موقع برداشت محصول هست در حد استاندارد باشه. محصولات ارگانیک هیچ گونه سم و کودی برای تولیدشون استفاده نمیشه که ما الان داریم از سمت محصول سالم انشالله به سمت محصول ارگانیک میریم. داخل گوجه فرنگی وقتی شما گوجه فرنگی رو برش میدین، قسمت واکوال گوجه فرنگی اگه شما دیدیم که اون قسمت واکول قسمت های سفید رنگ داره یا چیزیه که به صورت قرمز نباشه، اون قسمت رو حتما دور بریزن. اگه به صورت سفید باشه اون رو باید دور ریخته بشه، چون باقی مانده سم و کودی که گوجه فرنگی استفاده کرده و بیشتر از نیازش بوده داخل این واکول جمع شده.
خب الان این مشکل نداره؟
این نه، این مشکل نداره. بس خیار به خاطر وجود سمایی که استفاده میکنن و بیشتر سمایی هستن که بهشون میگن سموم تماسی، باید حتما خیاری که میخواد مورد استفاده قرار بگیره اون پوستش گرفته بشه، چون سم داخل پوست و زیر پوست تجمع بیشتری داره. اون قسمت انتهایی هویج میزان نیترات زیادی جمع میشه. تو بحث نیترات هم این نکته رو باید بگم، نیترات خودش به تنهایی باعث ایجاد مشکل نیست، اما این نیترات میتونه وارد بدن بشه خب و در اثر استرس یا شرایط محیطی میتونه به نیتریت تبدیل بشه. نیتریت میتونه به نیتروزامین تبدیل بشه. حتما سیب زمینی های بزرگ خریداری نکنن. سیب زمینی هر چه بزرگتر باشه میزان نیترات بیشتری جذب کرده و اون میتونه واسه سلامتی شما مضر باشه. سعی کنن سیب زمینی های کوچیکتر رو مصرف کنن که میزان نیترات کمتری داره. حتما هم اون قسمت های سبزشو از خریدن سیب زمینی که قسمت سبز دارن جلوگیری کنن، چون که اون قسمت سبز سولانین داره و اونم باعث ایجاد مشکلاتی تو بدن میتونه بشه. پیازهای رنگی رو خریداری کنن، چون پیازهای سفید به علت اینکه آب بیشتری دارن نیترات بیشتری هم جذب میکنن. و تو بحث پیازم با سفارشم اینه که پیازهایی که کوچیک‌ترن و سایز کوچیک‌تری دارن رو تهیه کنن، چون نیترات کمتری جذب کرده.
خب خب با شنیدن این بخش موضوع مشخص شد. این هفته در برنامه از مزرعه تا سفره از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میخواییم راجع به سبد غذایی ایمن صحبت بکنیم، موضوعی بسیار مهم و حائز اهمیت. خب آقای مهندس بفرمایید از کجا شروع کنیم؟
خود عنوان که عنوان مهم و اساسیه و در بله. واقع یعنی از هر نگاهی و هر زاویه به خود این عنوان هر بیشتر چی بیشتر بحث بشه، صحبت بشه و برنامه ساخته بشه، بنظر من جزء رسالات مهم خود رسانه است که بتونه این نقش رو ایفا کنه در اصطلاحا معرفی موضوع مهم به عنوان یک در واقع مبنای اصلی بله. بحث اجتماعی.
خب این سبد غذایی ما قطعاً باید یک سبد غذایی مناسب باشه، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ امنیت. ما در هفته‌های گذشته راجع به کیفیت مواد غذایی صحبت کردیم، این هفته گفتیم ایمنی رو پایه قرار بدیم که بسیار مهمه. گاهی اوقات آقای مهندس شریفی مقدم، محصولاتی ایمن تولید میشن اما تا مستهی کردن مسیرشون از مزرعه تا سفره ما دچار آلودگی میشن، به خصوص حالا به فرموده شما محصولاتی که تازه خوری دارن و بیشتر در معرض فساد قرار میگیرن.
ببینید اون دو تا این واژه‌ای که کنار هم قرار گرفته و عنوان برنامه شما شده که در واقع این سه تا واژه در واقع یه سبد غذایی داریم،
بله،
یه واژه‌ای به اسم ایمن و یه بحثی هم داریم به اسم سلامت، یعنی سبد غذایی ایمن و سالم. سه تا واژه کنار هم عنوان برنامه شماست ولی از نظر من بزرگترین وظیفه و تکلیف دولت در واقع برای تهیه این سبد یا تهیه و تأمین سبد غذایی ایمن و سالم که
هم مهمه و هم سخت.
بله که حالا میتونیم یه واژه کاملتری بهش بدیم به اسم سبد غذایی مطلوب برای جامعه کشور.
مطلوب برای جامعه، بله.
در واقع یه تکلیف ویژه حاکمیت و دولت هاست که اینو که وقتی کنار هم قرار بدیم میشه سه تا رسالت. یعنی اگر ما بخوایم این سبد غذایی رو داشته باشیم، عملا سه تا مأموریت یا سه تا تکلیف بله. باید در کنار هم اتفاق بیفته. این سه تا تکلیف در واقع چراغ راه هم وزارت بهداشت ماست، هم وزارت کشاورزی ماست و هم خود خانوار مصرف کننده. یعنی این روشن بشه و تعبیم بشه، به نظر من خیلی از این مأموریت ها، خیلی از این هزینه ها، خیلی از این سرمایه گذاری که انجام میشه در یک مسیر کاملا روشن و با یک چشم انداز روشن انجام میشه که تعبیم کننده است. به نظر من خیلی از مأموریت ها رو مشخص میکنه و حتی هزینه اقتصادی یک خانوار رو حتی تو این شرایط تالا بله. که مواجهیم باش بحث تورم گران، حتی مدیریت هزینه اقتصادم تک تک خانوارم نقش داره. ببین این سه تا مأموریت رو اگر بخوام این برنامه شما رو تبدیل کنم به سه تا مأموریت، اینه اتفاق. یعنی دولت در واقع به عنوان نظام حاکمیتی تهیه و تأمین سواد غذای مطلوب جز وظایفشه. این اتفاق نمیفته مگر اینکه سه تا کار کنار هم قرار بگیره.
چه سه تا کاری؟
اولین کار اینه که مشخص بشه اصطلاحاً تعیین سبد غذایی پایه. یعنی این که میگم، این جمله که میگم در واقع روشن کننده بحث کمیت غذاست. یعنی 80 میلیون 85 میلیون ما جمعیت داریم تو کشور، یک سری منابع مشخص داریم، ولی وقتی سبد غذایی پایه رو اول باید مشخص کنیم، یعنی اون تعیین میزان نیاز افراد این جامعه به غذاست که تعریف داره، یه سبد حداقلی داره،
بله،
یه سبد اصطلاحا مطلوب داره، متوسط داره، به سبد عالی و حتی بعضی موارد این سبد غذایی برای شرایط خاص، زلزله، جنگ، نمیدونم بحران، این جداول
مشخص
میشه، بله، میشه و این جداول مشخص میشه و این رو هم در واقع بر مبنای نیاز فیزیولوژی بدن مشخص میشه. این خلاصش اینه. یعنی ما مشخص کنیم که آقا یک فرد عضو یک خانوار، حالا ممکنه یه جوان 15 ساله باشه، یک نوجوان باشه، یا یک سرباز یا کارگر، این سبد عدد رقمش مشخصه، بلد. میزان نیازش به غلات، به گوش، به سبزیجات، یه عدد کاملا مشخصه. این سبد غذایی در واقع تعیین کننده مسیر کمیت غذاست.
درسته.
ولی کافی نیست. این سبد که مشخصه که در واقع چراغ راه میزان تولید رو مشخص میکنه، میگه همزمان و بلافاصله این استانداردهای اصطلاحاً ایمنی و سلامت یا کیفیت این رو هم باید کنارش بذاریم. یعنی بالا سر این قرار بدیم. دسته دوم سبد ما سبد سلامت، یعنی تبیین و تعیین استانداردهایی که اشارات ما برنامه قبل داشتیم راجع به این قصه، که اصطلاحاً استانداردهای مواد غذایی ایمن. یعنی یه موضوع اول ما اینه که مثلا یک انسان در روز چند گرم برنج نیاز داره که بتونه سالم زندگی کنه، مثلا 100 گرم نیاز روزانه برنجشه. قسمت دوم میگه این برنجی که به عنوان 100 گرم داریم تعمیم میکنیم، برنج چه از منظر ایمنی و سلامت شاخص ها ویژگی داشته باشه. این دسته دومه. این دوتا که مشخص شد، چراغ راه سوم حاکمیت مشخص میشه و اون اینه که بر اساس این دو تا سبد ممیزی ما میام چه میکنیم، سطح تولید و نقشه مناطق تولید ما و محل تعمیم مشخص میشه. یعنی ما اصطلاحا میرسیم به یک تهیه الگوی کشت ملی، یعنی نظام کشاورزی ما بر اساس دو تا سبد پایه که سبد پایه کمیت غذاست، سبد پایه ایمنی غذاست، میاد الگوی کشتش رو مشخص میکنه، یعنی نقشه تولیدش رو مشخص میکنه که چه محصولی رو کدوم منطقه و به چه میزان در سال باید تولید کنم.
بله.
کجا رو باید وارد کنم، کجا رو باید صادر کنم. این در واقع این سه تا کنار هم قرار میگیره، میشه همین واژه برنامه شما، عنوان برنامه میشه سبد ایمن غذا. ولی من میگم نه، سه تا واژه‌ای که تبیین کننده مأموریت اصلی دولت‌ها برای اینکه برسن به اینکه نظام تولید رو چجوری تعریف کنن. بله. و خروجیش میشه چی؟ یک خانواری که با چشم باز بر اساس منافع اقتصادی درآمدش میتونه تعیین کنه که چه غذایی رو چه اولویت، چه خرید رو تو اولویت قرار بده. بله. و چی رو بذاره کنار یا چی رو کنار هم قرار بده. این تعریفی که من میتونم از بحث سبد غذایی مطلوب داشته باشم با عنوان یک در واقع یک پایه ویژه برای هم وزارت بهداشت ما و هم وزارت کشاورزی ما.
آقای مهندس، من یه بار پس با اجازهتون تکرار میکنم برای دوستانمون، سبد غذایی ایمن یا سبد غذایی مطلوب برای جامعه سه تا پایه اساسی داره که شما فرمودین این سه تا پایه باید در کنار هم قرار بگیره. تعیین سبد غذایی پایه که بحث کمیت غذاست در موردش صحبت میکنیم، تبیین استانداردهای مواد غذایی ایمن و سطح تولید ما که تعیین الگوی کشت ملی
هست.
کدومش به کیفیت محصولات غذایی مرتبطه؟
اولی کمیت رو تعیین میکنه، یعنی نیاز بر اساس نیاز کمی رو مشخص میکنه. دومی کیفیت رو در
کیفیت.
واقع اون بحث تعیین استانداردها در واقع اون واژه ایمنی رو مشخص. اون اولی اصطلاحاً امنیت غذاست، غذای کافی برای خانوار. دومی میگه غذا سلامت غذا، این هم کافی و هم سلامت. و این سومی میگه بر اساس این دوتا واژه، یعنی نیازهای کمی وقتی مشخص میشه، میگه نقشه راه الگوی کشتت مشخص میشه تو کشور، چه محصولاتی رو باید بکاری، چه محصولاتی رو نکاری، چه واسطش که کجا بکاری، کجا بیشتر سرمایه گذاری کنی. این میشه نقشه راه اصطلاحاً ایمنی الگوی کشت ملی.
خیلی متشکرم. ما یه فرصت کوتاه بگیریم از همکارانمون در اتاق فرمان، یه بخش کوتاه تقدیمتون میشه، بعد از اون باز هم با ادامه برنامه از مزرعه تا سفره با شما خواهیم بود.
پزشکی مزرعه.
متخصصان تغذیه میگن سبد غذایی خانواده باید تأمین کننده تمامی نیازهای سلولی بدن افراد در شرایط سنی، جنسی و فیزیولوژیک باشن که برای تأمین این نیازها حداقل 50 ماده غذایی باید به بدن برسه تا در نتیجه اون سیری در سطح سلولی اتفاق بیفته و تمامی بافت‌ها و ارگان‌های مختلف بتونن عملکرد بهینه‌ای داشته باشن.
یه سری باورهای غلط، یعنی یه سری از مواردی که ما فکر میکنیم آگاهیم ولی اشتباه هست، غلط هست. مثلا فرض بفرمایید که ما فکر میکنیم اگه شیر خوب بجوشونیم، شیر خام به در منزل برف بکنیم میکنن، ارزش غذایش افت میکنه. یعنی باور نزد برخی هست که شیر خام ارزش تغذیه‌اش از شیر پاستوریزه بیشتره، در صورتی که این غلطه. شیر ما دنبال کلسیم و فسفر و حالا پروتئین هاش هستیم، هیچ تغییری پیدا نمیکنه در اثر حرارت مناسب به کارخونه جات. حالا برخی شنیدن که مثلا ویتامین C موجود در شیر از بین میره، خب بله، ولی این اهمیتی نداره، انقدر ناچیز از ویتامین C در شیر که مثلا از بین رفتنش هم اهمیتی نداره، یا آهنش از بین بره مهم نیست، مهم اینه که کلسیمش باقی مونه. این باورهای غلط مهمه. مثال های دیگه ای هست، مثلا مصرف جگر نیم پخته یا گوشت نیم پخته آبدار به اصطلاح خطرناک، هم آلودگی انگلی هم آلودگی باکتریایی میتونه به هم داشته باشه. اما برخی معتقدن اونه که مبتلا به کم خونی هست جگر رو نیم پخته مصرف کنن، فکر میکنن آهن بیشتری رو جذب میکنن. این باور غلطه. نیم پخته مصرف میکنن یا آبدار، برخی هم مواقع میکنن خام جگر رو مصرف میکنن. این رینه بنده در جلو هستم برخی از منطقه کشور و این اشتباه است. یا فکر میکنن که خانم های باردار اگر جگر رو نیم پخته آبدار بخورن برای سلامت جنینشون مفیده، در صورتی که نمیدونن این جگر میتونه عاملی به نام توکسوپلاسما داشته باشه که عامل سقط جنین هست، حتی در این حد خطرناکه، یا عوامل دیگه هست. به هر حال یه سری باورهای غلط. حالا مثال زیاد نشه، در برخی از مناطق شمال کشور برخی از کودکانی که دچار اضطراب شب ادراریان، من در جریان شنیدم که تحال یه عضوی از بدن گوسفند گاو هست، تحال رو میخورنن با این باور که میتونه باعث درمان شب ادراری در کودکان بشه. تو این از همچین چیزی نیست و اون کودک رو در معرض ابتلا به یک سری از عوامل عفونی قرار میدن. پس ما باید سعی کنیم در وهله اول که یک سری از باورهای غلط رو کنار بذاریم، سعی کنیم از منابع موثق این فضای مجازی برخی از موارد مطالب عنوان میشه که واقعا خلاف علم هست، یعنی باید کنترل شده باشه و از رسانه معتبر، مطبوعات معتبر مردم میتونن آگاهی کسب کنن. فکر میکنم میتونه مفید باشه در زمین.
سالانه میلیون ها نفر در نتیجه خوردن مواد غذایی ناسالم به بیماری مبتلا میشن و حتی از دنیا میرن. بیماری هایی مثل اسهال به تنهایی منجر به فوت حدود 5.1 میلیون کودک در سال میشه و بسیاری از این بیماری ها به غذای آلوده یا آب آشامیدنی ناسالم مربوط میشه. با تهیه غذای مناسب و سالم میشه از ابتلا به بسیاری از این بیماری ها پیشگیری کرد.
این برنامه هر پنجشنبه 13:10 از شبکه رادیویی سلامت صدای دانش نشاط آرامش به شما تقدیم میشه و این هفته مهمان محترم ما آقای مهندس محمد شریفی مقدم هستند، مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار. سبد غذایی ایمن هم موضوع گفتگوی ماست. این سبد غذایی باید 3 شاخه داشته باشه یا 3 پایه اساسی: تعیین سبد غذایی پایه، تبیین استانداردهای مواد غذایی ایمن و نقشه راه مشخص. میخوایم ابتدا راجع به پایه اول صحبت بکنیم آقای مهندس، اگه موافق هستید. تعیین سبد غذایی پایه که فرمودید به بحث کمیت غذا مرتبطه.
بله، این در واقع این سبد غذایی پایه در اصل بر مبنای نیاز اصطلاحاً روزانه افراد جامعه تعریف میشه، یعنی اصلا نیاز بدن رو یا نیاز فیزیولوژیک بدن رو به غذا میاد تعریف میکنه، عناصر میگیره و تبدیل میکنه به اینکه یک جدولی تعریف میکنه. این جدول در واقع جدول نیاز بدنه و بر اساس این نیاز فیزیولوژیک اصطلاحاً اون چرخه خرید و اقتصاد خانواده هم تو خرید مصرف مشخص میشه. این جدولی که معمولاً دولت‌ها هر 10 سال یک بار میان میشینن، بخشای پزشکی، بخشای انستیتوهای تغذیه و با محور و مأموریت وزارت بهداشت میشنن، این در قالب مطالعه وسیعی که دارن جداول کاملا مشخص میکنن. مثلا این عدد رقمی که مشخصه، من میخوام روشنش کنم، مثلا کاملا معلومه که مثلا برای یک فرد، حالا حتی در رنج‌های سنی مختلف هم عدد تعریف میشه. حالا مثلا یه جدول معمولیش میخوام اشاره کنم، این نیاز روزانه رو مشخص میکنه. مثلا مواد غذایی اصلی مورد نظر که 50 تا عنصر، یعنی بدن بخواد سالم بمونه، فعال باشه، کار کنه و فعالیت بدنی جامد باشه، این برابر پایین 50 عنصر باید تامین بشه. 50 عنصر میگردن داخل مواد غذایی پایه. حالا مثلا تو سبد غذایی پایه مواد غذایی اصلی رو مشخص میکنم، مثلا نیاز به سیب زمینی مثلا 70 گرم در روزه، یا مثلا میاد مشخص میکنه برنج
برای هر خانوار،
هر فرد.
بسیار، پس فردی
پایه است. آره، میگم این عدد، میگم به روز میشه هر 10 سال یک بار، ولی خب معمولا حد و حدود این
قصه نیازهای جامعه و تغییر اقلیم نیاز... هم قطعا هست فرد. دیگه درسته،
فرد مثلا میگه 70 گرم نیاز روزانه سیب زمینونه، یا مثلا دو برنج عدد رو 100 گرم در روز تعریف میکنه، یا مثلا گوشت قرمز رو 48 50 گرمه، گوشت سفید 50 گرمه، شیر رو 240 گرم قرار میده، سبزی رو 280 گرم. میگم این عددا، میگم بالا پایین داره بر اساس آمار به روز ما. سبزی رو به عنوان ماده غذایی، یعنی هم عنوانی که من میگم، یعنی ماده غذایی اصلی، اینو که میگم یعنی سیب زمینی رو به عنوان ماده غذایی اصلی میشناسه، یعنی حتما باید باشه، یا برنج یا گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، شیر و لبنیات، سبزی، میوه، ازن بوز، حبوبات، نان، قند و شکر، روغن، ماکارونی تعریف میکنه در واقع بر اساس سبد غذایی. یه عددی که بر اساس این نیاز فیزیولوژیک سبد غذایی پایه ساخته میشه. حالا شما تبدیل کن، حالا مثلا نیاز روزانه کنار هم قرار میگیره، مصرف مشخص میشه و این عدد رقم چرخه اقتصاد خانواده هم تعریف میکنه. حالا با توجه به رژیم غذایی دولت و عددا متفاوته. حالا مثلا کنار هم وقتی قرار میگیره، شما استلام وقتی بر اساس رنج استاندارد کار میکنی، سهم هزینه این سبد غذایی مثلا تو کشور پیشرفته میشه 14 الی